سلام بر خواهران و برادران عزیز. راه خود را به خداوند بسپار و بر او توکل کن که او عمل خواهد کرد. آمین. تا اینجا متوجه شدیم که همه چیز در حال دگرگون شدن است و این جهان در گذر است. در ادامه، عهد جدید سرشار از تعالیم مربوط به اراده خداست. یکی از منافع حاشیه نجات، امتیاز خاص انسان برای درک اراده خداست. کتاب اعمال باب 22 آیه 14. در حقیقت خدا از ما می‌خواهد از کمال معرفت اراده او در هر حکمت و فهم روحانی پر شویم. کتاب کلسیان باب 1 آیه 9. اراده خدا چیزی نیست که مثل دایره المعارف هر چند وقت یک بار در مورد موضوعی به آن رجوع کنیم، بلکه چیزی است که زندگی ما را به طور کامل در کنترل خود دارد. در نظر مسیحی وفادار، موضوع تنها در این خلاصه نمی شود که آیا این درست است یا غلط، یا کار خوبی است یا نه. موضوع کلیدی این است که آیا اراده خدا برای من این است؟ خدا از ما می خواهد که نه تنها اراده او را بدانیم، بلکه آن را درک کنیم. کتاب افسسیان باب 5 آیه 17. طریقهای خیش را به موسی تعلیم داد و عملهای خود را به بنی اسرائیل. بر اساس کتاب مزمور باب 103 آیه 7. بنی اسرائیل می دانستند که خدا چه کاری انجام می دهد، ولی موسی دلیل اعمال او را می دانست. بسیار مهم است که اراده خدا را در مورد زندگی خود بدانیم و اهدافی را که تحقق می بخشد مشاهده کنیم. بعد از آنکه اراده خدا را دانستیم، باید آن را با جان و دل انجام دهیم. کتاب افسسیان باب 6 آیه 6. صرفاً با سخن گفتن در مورد اراده خداوند باعث خوشنودی او نمی شویم، بلکه با انجام آنچه به ما فرمان داده است. و هرچه بیشتر از خدا اطاعت کنیم، بهتر خواهیم توانست مصداق این آیه شویم. تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. کتاب رومیان باب 12 آیه 2. فهمیدن اراده خدا و انجام آن مثل فرا گرفتن شنا است. باید به آب بزنید تا شنا کردن را واقعا بیاموزید. هرچه بیشتر از خدا اطاعت کنیم، در شناخت آنچه برای زندگی ما اراده نموده چیره دستر می شویم. هدف خدا برای ما این است که در تمامی اراده خدا کامل شویم، و این یعنی بالغ شدن در اراده خدا. بچه کوچک دائما از پدر و مادرش می پرسد چه چیزی خوب است و چه چیزی بد، و می خواهد که بداند پدر و مادرش دوست دارند چه کاری انجام دهد و چه کاری انجام ندهد. ولی در طی سالیانی که با والدینش زندگی می کند و تربیت و انضباط خانوادگی را فرا می گیرد، به تدریج خواسته پدر و مادرش را در مورد خود ناگفته می داند. در حقیقت بچه منضبط می تواند فقط با دیدن چهره و چشمان پدرش افکار او را بخواند. مسیحی نابالغ همیشه از دوستانش می پرسد که به نظر آنان اراده خدا برای او چیست. مسیحی بالغ در اراده خدا ثابت است و به خوبی می داند که خداوند از او چه می خواهد. چگونه می توان اراده خدا را فهمید؟ اولین مرحله این پروسه تسلیم شدن است. بدنهای خود را قربانی زنده، مقدس و پسندیده خدا بگذرانید. هم شکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. کتاب رومیان باب 12 آیات 1 و 2. مسیحی که دنیا را دوست می‌دارد هرگز به این طریق اراده خدا را نخواهد فهمید. پدر اسرار خود را با آنانی که از او اطاعت می‌کنند در میان می‌گذارد. اگر کسی بخواهد اراده او را به عمل آورد، درباره تعلیم خواهد دانست. کتاب یوحنا باب 7 آیه 17. اراده خدا فروشگاه روحانی نیست که مسیحیان آنچه را می‌خواهند بردارند و از مابقی چشم پوشی کنند. خیر، اراده خدا را باید به تمامی پذیرفت و این مستلزم تسلیم تمامی زندگی به خداست. خدا اراده خود را از طریق کلام مقدسش بر ما مکشوف کرده است. کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راه‌های من نور است. کتاب مزمور باب 119 آیه 105. ایماندار دنیا دوست هیچ علاقه و اشتیاقی برای کتاب مقدس ندارد. وقتی آن را می‌خواند چیز کمی از آن فرا می‌گیرد یا اصلاً چیزی یاد نمی‌گیرد. ولی ایماندار روحانی که هر روز مدتی را به خواندن کتاب مقدس و تعمق بر آن اختصاص می‌دهد، اراده خدا را در کلامش می‌یابد و آن را در زندگی روزانه خود به کار می‌برد. همچنین می‌توان اراده خدا را از طریق وقایعی که پیرامون ما می‌گذرد درک کنیم. خدا از راه‌های عجیبی برای باز و بسته کردن درها استفاده می‌کند. ما باید این نوع هدایت را به وسیله کلام خدا بیازماییم و نه اینکه تعالیم آشکار کتاب مقدس را به وسیله رویدادها بسنجیم. بالاخره اینکه خدا ما را از طریق دعا و کار روح قدوس خود در دلهایمان به سوی اراده‌اش هدایت می‌کند. وقتی در مورد تصمیمی دعا می‌کنیم، روح القدس با ما سخن می‌گوید. ممکن است صدایی درونی ما را متقاعد کند که با هدایت اتفاقات پیرامون خود مخالفت نکنیم. ولی هرگز نباید صرفاً از آن صدای درونی پیروی کنیم، بلکه باید آن را به محک کتاب مقدس بیازماییم، چرا که ممکن است جسم یا شیطان از شرایط یا احساسات سوء استفاده کرده ما را کاملاً به بیراهه بکشاند. خلاصه این که مسیحی از لحاظ جسمانی در دنیا زندگی می کند، ولی از دیدگاه روحانی از دنیا نیست. مسیح ما را به این جهان فرستاده تا شاهدان او باشیم. ما نیز مثل غواص باید در عنصری بیگانه زندگی کنیم و اگر مواظب نباشیم، آن عنصر بیگانه ما را خفه می کند. شخص مسیحی چاره‌ای جز در دنیا بودن ندارد، ولی بودن دنیا در شخص مسیحی آغاز مشکلات است. دنیا از طریق دل شخص ایماندار وارد زندگی او می شود. دنیا را دوست مدارید. هر چیزی که شخص مسیحی را از شادی محبت پدر محروم کند یا اشتیاق او را برای انجام اراده پدر از بین ببرد، دنیایی است و باید از آن دوری کرد. هر ایمانداری باید بر اساس کلام خدا چنین اموری را برای خود تعریف نماید. مسیحی باید تصمیم بگیرد که آیا تنها برای زمان حال زندگی می کنم یا به جهت اراده خدا و حیات ابدی. عیسی مسیح این انتخاب را با مثل دو مرد به تصویر کشیده است. مردی که خانه‌اش را بر سنگ بنا می کند و مردی که خانه‌اش را بر شن می سازد. کتاب متی باب 7 آیات 24 تا 27. پولس رسول نیز با تشریح دو نوع مصالح ساختمانی به چنین انتخابی اشاره کرده است. مصالح موقتی و مصالح پایدار. کتاب اول قرنتیان باب 3 آیات 11 تا 15. دوست داشتن دنیا دوستی است که خدا از آن نفرت دارد. محبت به دنیا محبتی است که شخص مسیحی به هر بهایی که باشد باید از آن پرهیز کند. فصل 5. حقیقت یا پیامد. کتاب اول یوحنا باب 2 آیات 18 تا 19 و باب 4 آیات 1 تا 6. اگر آدم صاف و صادقی باشید، مهم نیست که به چه چیزی ایمان دارید. این عبارت بیانگر فلسفه شخصی بسیاری از انسان‌های معاصر است. ولی در این که اکثر آنانی که چنین ادعایی دارند حتی به آن فکر کرده باشند جای تردید است. آیا صداقت عاملی جادویی است که به چیزی حقیقت می بخشد؟ در این صورت می بایست بتوانید آن را نه تنها در مذهب بلکه در تمام فعالیت‌های زندگی اعمال کنید. پرستاری در بیمارستان مقداری دارو به بیمار می دهد ولی بیماری آن شخص تشدید می شود. پرستار در کار خود صداقت دارد ولی دارو اشتباه است و بیمار را به حال مرگ می اندازد. یک شب مردی متوجه صداهای مشکوکی در خانهش می شود و فکر می کند دزد به خانهش آمده است. تفنگ خود را بر می دارد و در تاریکی به سمت دزد فرضی که دختر خودش بود شلیک می کند. دخترش که بیخواب شده بود برای خوردن چیزی به آشپزخانه رفته بود. صداقت پدر به بهای جان دختر تمام شد. حقیقت چیزی فراتر از صداقت است. باور کردن دروغ و زندگی بر اساس آن همیشه پیامدهای وخیمی در بر دارد. اما ایمان به حقیقت هیچ وقت به بیراهه نمی رود. بسیار مهم و تعیین کننده است که انسان به چه چیزی ایمان دارد. اگر کسی بخواهد با ماشین از شیکاگو به نیویورک برود، چنانچه جاده لس آنجلس را در پیش بگیرد، هر اندازه آدم راست و صادقی هم باشد به نیویورک نمی رسد. انسانی که واقعی است، زندگی خود را بر حقیقت بنا می نهد، نه بر خرافات یا دروغ. غیر ممکن است که با دروغ بتوان زندگی واقعی داشت. خدا خانواده کلیسا یعنی فرزندان را در مورد کشمکش بین نور و ظلمت و بین محبت و نفرت آگاه نموده است و حال از کشمکش سومی بین حقیقت و دروغ خبر می دهد. کافی نیست که شخص ایماندار در نور و محبت سلوک کند، بلکه باید در حقیقت نیز سالک باشد. مسئله این است، حقیقت یا پیامد. یوحنا قبل از اینکه به تشریح پیامدهای روگردانی از حقیقت بپردازد، با استفاده از دو اصطلاح خاص بر خطیر بودن موضوع تأکید کرده است: ساعت آخر و ضد مسیح یا دجال. این اصطلاحات هر دو روشنگر این واقعیت هستند که مسیحیان در ساعتی مملو از بحران‌ها زندگی می‌کنند و باید در مقابل خطاهای دشمن مراقب خود باشند. زمان آخر یا ساعت آخر اصطلاحی است که به ما یادآوری می‌کند که عصر جدیدی در جهان طلوع کرده است. تاریکی در گذر است و نور حقیقی الان می‌درخشد. از زمان مرگ و رستاخیز عیسی مسیح، خدا در این جهان چیز تازه‌ای انجام می‌دهد. تمام تاریخ عهد عتیق تدارک راهی برای کار مسیح بر صلیب بود. از آن زمان تمام تاریخ صرفاً تدارکی برای آن آخر است که مسیح خواهد آمد و ملکوت خود را برقرار خواهد کرد. هیچ اقدامی فراتر از این نقشه خدا برای نجات گناهکاران وجود ندارد. شاید بپرسید، اگر در دوران یوحنا ساعت آخر رسیده بود، چرا مسیح تا کنون باز نگشته است؟ جواب این سؤال خردمندانه را کتاب مقدس به خوبی بیان کرده است. خدا برخلاف تمامی موجوداتی که آفریده، در زمان و مکان محدود نمی شود. خدا هرچند در زمان بشری کار می کند، ولی فراتر از زمان است. کتاب دوم پتروس باب 3 آیه 8. ساعت آخر از همون زمان یوحنا آغاز شده و تا به امروز با قوت ادامه دارد. در دوران یوحنا معلمان کاذب بی ایمانی بودند و در خلال قرنهای متمادی هم تعدادشان زیادتر شده و هم نفوذشان گسترده تر شده است. ساعت آخر یا ایام آخر، عباراتی هستند که بیانگر نوعی زمان می باشند و نه طول زمان. ایام آخر در اول تیموتائوس باب 4 تشریح شده و پولس رسول نیز مانند یوحنا ویژگی های دوران خود را بررسی کرده است و ما نیز امروزه همین ویژگی ها را در ابعاد بزرگتری شاهد هستیم. خب عزیزان، اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای سرور آسمانی، ما را در کشمکش و مبارزه ما بین نور و ظلمت یاری ده و کمکمان کن که با حکمت و نیروی قوی که از توست در راه تو گام برداریم. حمد و جلال بر تو باد تا ابدالآباد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.